بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، ما شروع میکنیم، ان شاء الله کم کم هم میام بقیه. ما توی این بخش از کلاس امروزمون یه اشاراتی بکنیم به بحث نکات تجویدی که عمدتاً در مسابقات هم ممکنه که مورد توجه دوستان باشه و دوستان و سروران عزیزمون استاد آقایی و استاد میرزایی هم یه تاکید داشتن که مسائل تجویدی در مسابقات به چه شکلیه. البته حرفای ما امروز نمیتونه درس تجوید باشه، درس که نمیشه بگفت، ولی نکته هایی رو عرض میخوام بکنم. یک مقدمه بهتون بگم. ببینید، ما تو هر برنامه مسابقه رو داریم. مسابقه این بحث بود که سر نهارم بین دوستان مطرح شد. ببینید، اگر ما مسابقات رو در کشورمون بعد داریم ازش استفاده میکنیم، این تقصیر مسابقه و نفس مسابقه نیست، ما هستیم که برنامه ریزی هامون برای استفاده از مسئله مسابقه غلط ممکنه باشه، ممکنه اشتباه باشه. ما از مسابقات درست برداشت نمیکنیم، و الا این نباید باعث بشه که بگیم که اصلا کلن مسابقه نفیه. چون حالا ما دیدیم مسابقات داره اذیت میکنه و عوارضی رو الان برای ما ایجاد کرده، بگیم باید چی اصلا مسابقه ولش بکن. نه، ما صورت مسئله که نباید پاک بکنیم. ما باید طراحیم رو و برنامه هایی که حول مسئله مسابقات قرآن هستش این رو باید اصلاح بکنیم، و الا دقت بکنید جمله رو، مسابقه قرائت قرآن، مسابقات قرآن، حفظ قرائت منظور، برای کشور ما لازمه، لازمه. ما با همین مسابقات تونستیم بیاریم عرضم بسون که به هر حال جذب بکنیم بچه هامون رو حول محور قرائت از قبل از پیروزی انقلاب. مسابقه چیز خیلی خوبیه، کشور دیگه هم گذاشتن و ما هم از اونها یاد گرفتیم، و منتها نکته اینجاست. یک، وقتی که مسابقه داریم میذاریم در قرائت قرآن، باید درک بکنیم و انصاف بدیم که ماهیت مسابقه یعنی همین که تو ریزکاری ها باید امتیاز دهی بشه، یکی هم میاد بالا، یکی میاد بالا. طلا رو فقط یکی میبره. نمیشه توی عرضم بزتون که سکوی مسابقه کشتی چند نفر برن روی اول وایسن روی سکو اول. نمیشه، بالاخره یه اول داریم دیگه، یکی باید اول بشه. طلا رو فقط تو دو میدانی به اون کسی میدن که یک هزارم ثانیه زودتر رسیده به خط پایان. یک هزارم ثانیه دیرتر رسیدن نقره است. حالا شما هی بالا برو پایین بیاد که اون نفر دوم بگه که آقا من یک هزارم ثانیه آقا من دیرتر رسیدم. آخه چیه یک هزارم ثانیه؟ میگن مسابقه همینه دیگه. و الا تمامی اونهایی که در المپیک تو فینال دارن مسابقه دو میدن، تا نفر دهمش هم همشون دونده ان خدایش. با این دیدگاه در مسابقات کشوری ما نفرات فینالیست مسابقه کلا در مجموع، نفرات فینالیست مثلا 10 نفر، 7 نفر، 8 نفر تو فینال اومده باشن، به طور بالقوه هر 7 نفر 8 نفر اولن، یعنی به راحتی میتونست نفر هفتم نفر اول بشه، نفر سوم نفر اول بشه، همین اوله به راحتی میتونست با یک کوچکترین به اصطلاح چرخیدن زبونش بشه سوم. یه تیر رو من مثال زدم برای دوستان، گفتم یه تیر شما میگین که بینت، من حداقل یه نمره کم نیم نمره کم میکنم، میگم ته تیز نیم نمره، بوی سین میزنه دیگه توش، بینت ت کتابون نیم نمره کم میکنم. خیلی خب تو فیناله من نیم نمره از قاری کم کردم، نیم نمره این آقا رو از اول بودن انداخت سومش کرد، نیم نمره. الان تفاوت نمره ها رو خودتون تو مسابقات اونها که میدونن تفاوت نمره های 1 و 2 و 3 نفر اول تو فینال معمولا چیه؟ 85 و مثلا فرض کنید که 35 صدم، 85 و 28، 85 و فلان، بعد اون 1 2 3 4 تا 4 تا مقام سر یه دونه نیم نمره ای بزاختا بالا پایین میشه نیم نمره، یعنی یه تر و یه لحظه هر اینطوری شد دیگه، بلافاصله نمرهش کم شد از اول شد. مشکل این نیستش که چرا با یه دونه ت دو نقطه منو کردی سوم، همینه پس مسابقه همینه دیگه. اما مشکل اونجاییست که ما میایم توی این کشور و میگیم که اونی که این ت دو نقطهش رو اینطوری درست گفت اون شد اول، اونی که گفت اصلا کلن اصلا از وادی انسانیت خارجش میکنیم، نفر اول یک دفعه میشه ملک، میشه پیغمبر خدا، اصلا جزو مثلا اولوالعزم هم میشه، همه چی بهش میدن، بین‌المللی اسمش میشه، نم چی چی میشه، فلان میشه، همه چی میشه، دانشگاهش مجانی میفرستن، چه میدونم فلان، بدم تو کنکور نمیده، نفر دوم از خجالت باید از در پشت مسابقه بره خونهشون بدمه و بکپه و بمیره از خجالت که چیه دوم شده. اول رو میبرنش رو سکو، دوم هم یه از با خجالت و با عرق ریزون باید بره بیرون، یواش از ننگ دوم شدن. خب ما کردیم این کارو، ولی هر مسابقه اول دوم سوم داره، ما برداشتیم همه تخم مرغ رو تو سبد نفر اول گذاشتیم، همه امتیازات رو. خب این باعث شده که بچه‌های مردم میگن که اگه تو شما میخواد چیزی بخوای بشی باید اول بشی، اگر اول نشدی بدبختی بیچاره، حتی زنت ازت طلاق میگیره، نه برو گم شو، اصلا نمیخواد بیای تو. من اگه میدونستم تو دوم میشی اصلا کلا بله نمیگفتم به تو. ما کردیم این کارا رو، این غلطه به خدا. بعد همینجا رادیو رو نگاه میکنه میگه نفر اول، بین المللی هستن، یه جا میخواد دعوت کنه، الو این قاری میفهمیم بزن بل بفرستن، آقا بین المللی هم هستن ایشون؟ نه. پس نه آقا التماس دعا خداحافظ شما گوش. چی آقا بین المللی بین المللی کردیم، استرا بین المللی هم تو ایران در آوردیم، والا به خدا به ما میخندن. این از اون حرفایی است که نبود تو تلگرام نزنی این حرفا رو، هی میگیم بین المللی. بابا قاری اینجا رو پاکستان و عرضم بستون که سلفچگون هم اصلا قاری نفر اول ما رو نمیشناسن، بعد ما بین المللی کرجی ها این قاری رو نمیشناسنش، همسایشون هم نمیشناستش، وقت ما میگیم بین المللی. بین المللی قاری بین المللی میگن شهاد، قاری بین المللی عبدالباسطه. چرا ما چند تا الان قاری بین المللی داریم؟ داریم امداری که بالاخره ترکیه شناختنشون یه حرف، حاجی احمد ابوالقاسمی یا یکی دوتا از بچه ها هستن که شناخته شدن الحمدلله میخوام برن، ولی بابا دیگه تو رو به خدا هر کسی بین المللی بین المللی قاری بین المللی چی چیه؟ خود بنده آقا به من میگن داور بین المللی، کی گفته داور بین المللی؟ کی منو میشناسه؟ حالا من چون تو ایران شما به من حکم دادین که داور مسابقات بین المللی، من شدم داور بین المللی. خودمون هم باورم میشه یواش یواش. بین المللی اسمش روشه آقا، اون مسی نامرد اون بین المللیه، خدا لعنتش کنه. رونالدیو هست، اینا بین المللی هم، اینا واقعا چهره بین الملل، مردم دنیا میشناسنشون. عبدالباسط بین المللی، مصطفی اسماعیل بین المللی، ما همونجا یه قاری نفر اول میشه اسمش میذاریم بین المللی. بعد کار به اینجا رسیده که کسی هم که اصلا تو مسابقات سراسری هم تو فینال بالا نیومده، اصلا تو مسابقات شهرستانیش رد شده، مینویسن ورود قاری بین المللی رو به ده فلان تبریک عرض میکنه و خیر مقدم میگیم فلان قاری بین المللی. بعد بهش میگن که مرد حسابی تو که بین المللی نیستی، این چی برات نوشتن؟ میگه آخه اینا ننویسن کسی تعویض نمیگیره آدمو، مثلا مینویسن قاری بین المللی، معلم بین المللی میاد مثلا. ببین ما کار خودمون خراب کردیم، یک نفر با یک صدم امتیاز یه مرتبه همه چی بهش میدیم، قبول میشه، استاد اسمش میشه، فلان میشه، نفر دوم از حیز انتباه زندگی ما اشتباه میکنیم. در اصل مسابقه اشتباه نیست. ما اگه بتونیم یه کاری بکنیم، سیاستی به خرج بدیم که تو مسابقات آقا سختگیری باید باشه، رو دواسی نداره، همه به من میگن آقا شما پدر قاریا رو در آوردی تو مسابقات، باعث شدی که نمیتونن قرآن بخونن، تجویدشون فلان میشه. میگم بابا پس چی کار بکنیم؟ قرار یه نفر بشه اول، اگه قرار بشه اون کسی که قنشو نیاورده ضعیف آورده با اون کسی که قنشو خوب آورده، این دوتا یکی حساب بشن و نمره از این کم نشه، خب عدالت کجا رفت؟ مسابقه اسم میشه بابا. اما خود من هم داشتم اینا رو میگفتم، خود من فقط تو مسابقه اینطوری هستم، من تو مسابقه ریزکاری ها رو نمره میدم، چرا که تو مسابقه باید یکی باید بیاد بالاتر بالاخره، ولی با هزارم ثانیه، با هزارم نمره باید بیاد بالاتر بالاخره. اما خود من در بقیه قسمت های غیر مسابقه هرگز من اینطوری فکر نمی کنم در مورد تجوید، اصلا من اینطوری فکر نمی کنم. تو مسابقه تو شبای قرآن طرف داره قرآن میخونه، بعد میاد پایین، بعد به من میگه که آقای موسوی تجویدم چطور بود؟ میگم خدا شاهده من به تجویدت گوش نمیکردم، من داشتم قرآن رو تو گوش میکردم، خیلی هم خوب خوندی. خوبه دیگه، تجوید همینه دیگه. حالا ما مقایسه میخوایم بکنیم، ما میگیم مثلا پس اون مصطفی اسماعیل از عبدالباسط تجویدش مقداری کمتر مثلا رعایت میکنه، خب مقایسه است. اما کی میگه مصطفی اسماعیل غلط میخونه تجویدو؟ غلط این هستش که قاری قرآن مد متصلش نیاره، اینو میگن غلط. یرمنونش اظهار بکنه. شما در مصطفی اسماعیلی که ما حالا معروف هستش به این که بالاخره راحت میخونه تجویدشو خیلی سن، آیا غلطهای فاحش میبینی؟ حالا یکی دو تا هم شاید شده باشه، یه قنده هم کمه، اما تجوید ما از همینا یاد گرفتیم، تجوید همینه دیگه. پس به این ترتیب مثلا من در تصحیح ترتیلی که تو رادیو باید خونده بشه، من هرگز مثل مسابقه نمره نمیدم و امتیاز نمیدم، غلط نمیگیرم. برای اینکه میگم مسابقه همونه که عرض کردم، ریز کاریه، باید ریز ریز باید بگیریم تا بالاخره یک نفر اول یک نفر دوم باید بشه. بعدش هم تو جایزه دادن های افاد دیگه باید عاقلانه فکر بکنیم. من به من چه مربوطه که شما میخواید چی بدین نفر اول، میخواید چیکار کنین نفر دوم چیکار؟ من وظیفه هستم که تجوید اینو ریزش نمره بدم و نفر اول تجوید رو من مشخص بکنم، همین وظیفه همینه. اینه که شما برمولانشین اونطوری کار رو خراب میکنید، نفر دوم رو اینطوری بدبخت میکنید، نفر اول یه مرتبه باز شاهی رو دوشش میشینه، خب این کارا دیگه اشتباه شما هاست، باعث میشین که بچه های مردم به ماها ایراد میگیرن و میگن که آقا مثلا استرس مسابقه، استرس مسابقه، بچه های مردم دارن تو مسابقات اصلا استرس پیدا میکنن، میرن روانشناس قبل از مسابقات، چه خاک بر سرمون شده آخه، این چه میرن روانشناس میرن قرصای آرام بخش میخورن برای مسابقه، بعدش هم تو دلش هر چی از دهنش دمه به من و به پدر بدبخت من میشن میگه که خدا میگم چیکارت بکنه که من با چه روز انداختی یه نمره میخواد بده، من از ترس این دارم میلرزم، اصلا میگم مد متصلم اصلا واسه با قنام. بابا مسابقه رو شما اون نتیجه گیریشو خراب کردید، و الان اگه برای مسابقه اهمیتشو بیارید پایینتر و مسابقه بشه یکی از حالا روز خدا، حالا یه مسابقه است یه جایزه هم بهش میدیم یه حرفا، اما اون تعیین سرنوشت رو ببرید توی روش‌های دیگر تعیین سطح قرای کشور. مسابقه رو نکنید ملاک حق و باطل، بلکه بیاین حالا این کار خوبه، ارزیابی قرا و درجه بندی قاری درجه 1، قاری درجه 2، قاری درجه 3، قاری درجه 4، این کار بسیار خوبه مبارکیه، به شرطی که اینم گن نزنن، اینم خرابش نکنن، کار اصلش خوبه. الان دیگه شما به این ترتیب دیگه احتیاج نیستش که قاری که میخواد بیاد براتون حالا مدرک ارزیابی درجه یک بگیره، درجه دو بگیره، احتیاج نیستش که تجویدشون مثل مسابقه ازش غلط بگیریم. اصلا احتیاج نیست. به هیچ، من اگر داور این ارزیابی باشم، نشدیم الحمدلله، اگه باشم هرگز مسابقه غلط نخواهم گرفت از این ارزیابی. برای اینکه میگم این قاری میخواد قاری خوب بخونه، فقط غلط نخونه، فقط غلط نخونه. وقتی مد متصلش رو رعایت میکنه خوبه دیگه. وقتی منفصلش رو میدونه که باید چقدر باید بیاره. بالاخره اگه میخواد نفر اولم بشه تجویدش رو باید علمی هم بلد باشه بالاخره. اما کی گفت ریزکاری ها رو بگیریم؟ ما یه تو مسابقه میگیریم. اما توی این تعیین صدبندی قرا فقط خوبه که قاری داره میخونه، تجویدش رو داره رعایت میکنه. حالا با صوت و لحن هم همطور احساس بکنه که واقعا صوت و لحن خیلی زیبایی داره، جمع بکنه با هم دیگه و در نتیجه ممکنه که یک سال 5 نفر درجه 1 داشته باشیم، 7 نفر درجه 1 داشته باشیم. یک سال هم اصلا هیچ کدومشون نیاوردن. ما درجه 1 امسال تو امتحاناتمون نداریم. بعدش هم در امتحاناتشون به اون روزی که اون طرف قاری میاد همونجا میخونه نمره ندن. اون ممکنه زکام داشته باشه اون روز بدبخت. اون روز دیگه کار دیگه، یه توپق یه لفظ میزنه دیگه. بلکه روال، من نمیدونم اینطوری هستش یا نه، شما بفهمید، روال باید اینطوری باشه که این قاری باید چندین تلاوت چند سال اخیر خودش رو بتونه بیاره. مثلا مال پارسالش هم بیاره، مثلا دو سه تا تلاوتش رو بیاره که پارسال هم اینطوری خونده بوده، تلاوت خوبی که ضبط کرده جای دیگه یه افر داشته باشه بیاره. بعد حالا امروز هم خواهد باشه، یه دفعه امروز هم بخون. ولی اگه امروز احیانا دیدین که صداش اینطوریه بهش نمره سرنوشت ندین، بگین خب خب الان صداش زکام داشت، اما ببینید تلاوتاش اینطوریه، بتونید به اصطلاح یک فیلم تلاوتش رو نمره بدین، نه اسلاید تلاوت، نه عکس تلاوت. مسابقه یعنی عکس تلاوت. یک روز در یک لحظه 5 دقیقه بخون بعد دیگه میشه یه عمری فلان بشه پادشاهی بکن. نه، ممکنه همون روزم هم تو مسابقه بدبخت بیچاره فرض کن که حالا یه مقداری کار دیگه، یه خط هم مثلا چشش اینطوری شد. اما در اون کار من هرگز سختگیری نخواهم کرد. من سختگیری هام یکی تو کلاس تعلیمه، یکی هم تو مسابقه است. سختگیری تجویدی من یکی تو کلاس تعلیمه، یعنی من در تجوید من به صد کمتر در آموزش رضایت نمیدم. من وظیفه‌ام انجام میدم، حالا اگه این نگرف از من خودش میدونه، اما من صد تجوید رو به شاگرد با تعویل بدم. چرا؟ برای اینکه من میدونم به طور طبیعی ما وقتی که چیزی رو میگیریم میریم بیرون 20% افت داره. چون افت طبیعی داره من باید 100 بدم که حداقل 80% اینو بره بخونه دیگه. و الا اگه من بگم که آقا 100 سختگیریه یا عفا بگم کرایات میکنه ول کن یا عفا، من 80% بیشتر درس ندم، 80% تجوید به شاگرد درس بدم. خب از نظر این شاگرد حرفی که من زدم شده تجوید. من میدونم 80%شو گفتم، 20%شو نگفتم. از نظر این من 100 تجوید گفتم حتما. بعد فردا اینم که میخواد معلم بشه میگه ای بابا همه رو که احتیاج میگیم، من 20%ش نمیگم. 20%ش شاگرد من نمیره به شاگردش بگه. همینطور حساب بکنید 3 تا نسل بگذره هیچی از تجوید باقی نمیمونه. در آموزش ما باید 100 رو بخوایم. برای اینکه 100 رو میگیم که حداقل عرض کردم 90ش بمونه، اینم دو مرتبه بره هر چقدر میتونه به شاگرد بگه و افت پیدا نکنه. یک استاد داشتیم، اینا تکراری حرفای من، توی دانشکده یه قانون برای ما گذاشته بود، گفته بود یک، وقتی که میگن تو بیمارستان بالا سر مریض دکمه روپوشتون نباید باز باشه، دوم بالا سر مریض سیگار نکشید، سوم ما چون فیزیوتراپیست بودیم، سوم این هستش که دستگاه رو جلو دم دست مریض قرار ندین که دسترسی به دستگاه داشته باشه، یاد بره ولومش رو کم و زیاد بکنه خودش رو بدبخت کنه. یک روز اومدیم توی بیمارستان تو بخش فیزیتراپی، دیدیم استاد بزرگوار همزمان هر ستاش رو خدا تو کاسش گذاشته. یعنی میگن که اگه بگی خدا امتحانت میکنه ببینی خودت هم عد، هر دکمه رو پوشش باز بود، پیپ هم لبه ارزم که گوشه دهنش گذاشته بود، دستگاه هم داده بود دست خود مریض. ما که وارد شدیم مریضه این الکترود فیزیوتراپی برای فلج عصب صورتش بود. گذاشته بود اینجا، این الکترود دست داده بود دست خود مریض، گفت نگه دار الکترود تحریک عضله رو نگه بعد ببین مریضه اینطوری کرد، گذاشت اینجاش، اینجا با اینجا اصلا نقطه تحریک عضله با میلیمتر اصلا عوض میشه. استادش اینجا نشسته، نقطه تحریک عضله عوض میشه اگه اینجا بره. اینطوری کرد، بعد گذاشت اینجا خودش، اینجا خودش گذاشت اون حرفا. ما که جرئت نمی‌کردیم، یکی از بچه‌ها که باش ندار بود اونم با هزار تا بدبختی اونطوری خلاصه گذاشت استاد و آخره زهر دیگه. گفت چه؟ گفتش که در آخره گفت چه؟ گفت شما هر سه تاشو با هم دیگه هم روپوشتون باز هم رو پیپ. یه لحظه یه فکری کرد اینطوری که بعد یه دفعه یک قهقهه زد، یه خندید، گفتش که عجبا. بعد یه نکته گفت خیلی حکیمانه، گفت ما تو دوره آموزش اساتید ما به ماها میگفتن، تاکیدم میکردن و واقعا نمره کم میکردن، من اینطوری شدم، اگر من به شما تاکید نکنم شما چه گندی بالا سر این مریض میخواید بکارید، بعد چی میخواید بشین. حرف خوشگلی بود. یکی دیگه شون بازم این کارو میکرد، میامد فاصله دستگاه رو با بدن مریض رو با سانت میگرفت، با سانت میگرفت، بعد مثلا میگفت 60 سانت باید بالا سر مریض باشه دستگاه فاصلهش با مریض، اشعه میخواستم بده، بعد میاد اندازه میگرفت، اگه 60 و مثلا 60 سانت و 4 میلیمتر بود نمره رو کم میکرد. میگفت آقای دکتر بابا نیم سانت این دستگاه الان با مریض این حرفا. گفت غلط کردی، تو باید اینجا درست همون 60 سانتی که بهت گفتم باید بذاری، برای اینکه الان تو این آموزشه، تو اینجا تو برمیداری اینطوری میذاری حتما بالا سر مریض، وقت میری تو بیرون از کار، بیرون از مثلا محل کارت دیگه برات مهم نیست، در حالی که میسوزونه آقا. و واقعا هم بود، واقعا هم بود. ببینید من تو آموزش من باید صد تجوید و تحویل شاگرد بدم تا علم رو منتقل کرده باشم، فن رو منتقل کرده باشم. حالا میخواد بره بیرون احتیاج نیست، خداییش تو قرآن خوندنم اینقدر ریز بشین. من خودم هم موافق نیستم، حتی در دوره ترتیل که خیلی دقیقه، من اصلا موافق نیستم مثل مسابقه امتیاز کم بکنیم از قاری که داره ترتیل میخونه و رد بکنیم بگیم که آبا تکرار بکن. همین حرفا رو زدن که بهتون بگم که مسابقه قضیهش فرق میکنه. الان هم که داریم حرف میزنیم برای مسابقه است، بله، ولی تو رو به خدا استرس نگیرید. انشالله که این تصمیم گیران کشور در این زمینه، یه مداری ما حرف رو زدیم، فکر نکنید نگفتم ها، بهشون گفتم، والله گفتم. مدت هاست دارم میگم، همین سه هفته پیشم توی جلسه بهشون گفتم، گفتم تو رو به خدا فتیله مسابقات رو بکشیم پایین. مسابقه نه اینکه نشه ها، بشه، فتیله اون جوایز رو، اون امتیازاتش رو بیاریم پایین، برید زوم بکنید رو هم مسائل که عرض کردم، اون ارزیابی ها اونا، اونجا قاری درجه یک درجه دو تعریف بکنید. اما حالا بازم برمیگردم به مسابقه. تو مسابقه بالاخره این ریزکاری ها هستش، چون میخواد رقابت باشه. حالا نکات مسابقه رو میخوام بهتون بگم، این همش از اهمیت این مسئله. بلا خدا هم اگر مسابقه بد بود نمیگفت فاستبقوا الخیرات، بالاخره مسابقه همه جا هستش دیگه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سارعوا یعنی چی؟ سرعت بگیرید. بعد اونم سارعوه ها، مسارعه یعنی از همدیگه پیشی بگیرید و مسارعه داشته باشید، درست آقا؟ این کلماتی که میگم نه نیست یا هست بگین، سرعت بگیرید، آره، ولی سارعو، سارعو یک عرضم بازتون که مقایسه هستش، مفاعله، مقایسه هستش. سارعو یعنی شاید نسبت به اون یکی شما سرعتتو بیشتر بکن، اونم سعی کنید از تو سرعتشو بیشتر بکنه، یک نوع مسابقه و یک نوع ازم که رقابت. بشه تابید، هر کدومتون سعی کنید از اون یکی بیشتر، زودتر، سریعتر برسید به اون بهشتی که و به اون مغفرتی که براتون گذاشته. عرض و هست سماوات و الارض. آیت الله جوادی آملی حفظه الله، خدا انشالله که وجود شریفش رو حفظ بکنه واسه این مملکت، که خیلی ها هستیم که هنوز حالیمون نیستش که چه نعمتی تو این کشور هست این مرد. ایشون یه جمله خوشگلی گفت، گفتش که این جنت عرض و هست سماوات و الارض، یعنی ابعاد بهشت، ابعاد جهان هستیه. عرض و هست سماوات و الارض، ابعادش به اندازه تمام جهان هستیه، که میدونی که جهان هستی تازه هر لحظه داره هی گسترده ترم میشه. بعد این نکته رو فهمید، گفت این بهش با این ابعاد مال یک مؤمنه، تو روز قیامت به هر مؤمنی یه دونه بهش اینطوری میرسه. جنتن، نگو جناتن، جنتن عرض و هست و دوبار عرض مال یک مؤمن. بعد تعبیرشون اینطوری بود که وقتی که یک مؤمن در اون دنیا اراده بکنه، تمام خلق اولین و آخرین رو میتونه بیاد تو بهشت خودش دعوت بکنه، تازه یه گوشش رو میگیرن، یه گوشش فقط میگیرن. این بهشت یک آدمه. حالا این مسابقه خیلی چیز خوبیه در خیرات، در همه چی، و مسابقه رو نباید ما حذفش بکنیم، اما میتونیم با سیاست گذاری کاری بکنیم که عاقلانه برخورد بکنیم و مسابقه باعث نکبت و مشکل قاری قرآن ما نشه، بلکه باعث تشویقشون واقعا بشه و این اعصاب خرد کنی و این نفرین کردن و داور و فلان هم انشالله یواش یواش کم بشه. خب تا اینجا یک صلوات بفرستین. اما در تجوید چه نکاتی برای عزیزان قاری، ام از قاری و حافظ، در مسابقه بیشتر و به سلام بیشتر متداول تر هستش که اینا عقلاتی که بیشتر قرا مثلا مرتکب میشن چیا هست؟ من به نظرم میرسه که برای اینکه از دستمون در نره، در فاصله باقی مونده، ما تا ساعت چند این کلاس ران داریم؟ الان ساعت 4، نه حالا مثلا جد تا 5 نشد درس، از خود حرکات بعد این 28 حرف رو یه دربند به صورت بسیار بسیار مختصر یه آسیب شناسی مسابقه‌ای بکنیم، ببینیم که مثلا تو حمزه چه غلطایی بیشتر بچه‌ها می‌خونن، تو ب چه غلطایی بیشتر می‌خونن، و شاید یه مقدار یه گوشه از اون مطالبی رو که شما احیانا بهش توجه دارید رو بهتون گفته باشم. اول از حرکات شروع می‌کنم. آیین نامه امروز ما و آیین نامه های مسابقات جهانی حتی اصولا به حرکات کمتر اهمیت داده تا به حروف، در حالی که من همین الان عرض کردم اهمیت حرکات خیلی خیلی بیشتره. چرا؟ در تجوید، حتی علم تجوید عملا به علم حروف تبدیل شده به جای علم حرکات، علم روابط حروفه. تجوید هم که دارین تعریف میکنین چی میگین؟ چی میگین؟ اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه، تولید هر حرف از مخرجش به اضافه حق و مستحقش. تعریف تجوید اینه دیگه. حرف اصلا حروف و حرکات آدم حساب نمی کنن تجویدی ها، به خصوص حرکات کوتاه رو. اصلا دلیل داره، به خاطر اینکه اینو بدیهی می دونستن، بدیهی می دونن، انگار طبیعی می دونن، خیلی به حرکات توجه نکردن. ولی به نظر من با توجه به این نکته که امروز گفتم، ما حداقل ما غیر عرب ها باید به حرکات بیشتر توجه بکنیم و از این طریق به فصاحت بیشتری در حالا مسابقه خودمون برسیم. اگه مسابقه است، بس مسابقه هم که نیست، البته قرائت. بنابراین الان آیین نامه های کل حالا همه جا از جمله آیین نامه ما، به نظر من، من شخصا این نقص رو داره که به حروف امتیاز بسیار بالایی داده و بخش حرکات بسیار تضعیف شده است. یعنی سه نمره برای حرکات بیشتر نیست. حالا غیر از اون بحث اعرابی ها، اعرابی که خب الان برخواه اعرابی غلط، اما برای به صلاح حرکت ممتاز تو بخش فصاحت سه نمره گذاشته. خب حتی که شما برای حروف میگیم 28 تا، برای حرکت میگین سه نمره، خب همین سیاست گذاری میکنین دیگه. خب معلومه که میره رو حرکت، رو حرف کار میکنه، حرکات چندان براش مهم نیست. حالا اگر شما میخواید سیاست گذاری بکنید، همه سیاست گذاری هایی که در یک کشورم میشه تو برنامه و بودجه اون سال میشه. ببینید میخوان یک سیاستی رو تعیین بکنن امسال، مثلا واردات رو امسال تقویت بکنن، میان تو برنامه بودجه اون سال یک سری موانع میذارن. برای چی؟ برای واردات. ببخشید گفتم واردات رو تقویت بکنن، صادرات رو میخوان تقویت بکنن. میان چیکار میکنن؟ برای واردات یک سری تضییقات میذارن تو برنامه اون سال و برای صادرات تشویق میذارن. میان این سیاست امسال ماست. بعد مثلا میگن که برای تولیدات مثلا فصل این و این و اگه اینو تولید کرد ما بهش اینقدر جایزه. اما اگه اینو تولید خاص بکنه بهش سوبسید دیگه نمیدیم، بهش کمک هم نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه این محصولی است که چندان مفید نیست. مثلا امسال خبر دارید هندونه رو میخوان یه بلا سرش بیارن. خبردار شدی؟ هندونه رو میخوان بلا سرش بیارن. که میگن که هندونه آبی که داره مصرف میکنه، این قیمت این آبی که برای یه دونه هندونه داره و برای یک کیلو هندونه آبی که داره مصرف میشه، قیمت صادرات این هندونه، پولی که برمیگردونه، بسیار کمتر از هزینه تولید این یک کیلو هندونه است از آب. ولی زا الان دارن امسال یه سیاستی میخوان بذارن، حالا هندونه کارام نگران شده. ببینید اینم سیاسته، یعنی میگن که امسال چیکار میکنیم؟ اونهایی که هندونه بکارن بهشون هیچ کمکی نخواهیم کرد. حالا مثلا اونایی که ذرت میکارن، نم چی میکارن، ببین بهشون پول میدیم. برای اینکه ببرن سیاست به طرف چی؟ ذرت. این طبیعیه. ما اگر میخوایم یک بخشی رو در علم تجوید، حالا ما بحث خودمه، تجوید میخوایم اهمیتش بیشتر بهش بده، قاری بره بیشتر اون کار بکنه، باید نمره اونو ببریم بالا. بنابراین سه نمره دادن به حرکت به نظر من بسیار بسیار تضعیف این بخشه. برای همین واسه که بچه‌ها فکر حرکتشون نیستن و همین اتفاقی که گفتم میفته. اگر من باشم، حداقل دست من بود، حداقل نمیگم 10 نمره به حرکت میدادم، دیگه با 5 نمره 6 نمره به حرکت میدادم، حداقل به من مرحله ای از مقدار حروف کم میکردم. چون الحمدلله رب العالمین تجوید تو کشور ما در مجموع خیلی خوبه و حروف رو در مجموع بچهای ماها خوب و سلیس دارن تلفظ میکنن. حالا البته کم و زیادم داره. فعلا اینطوریه. اول حرکت در آیین نامه میگه چی؟ تلفظ ممتاز حرکات. من میخوام به شما بگم که خود من در مسابقات تجوید این بخش رو حداقل در همون سه نمره‌ای که دیگه بیشتر از این دست ما رو باز نذاشتن، من تو این سه نمره دیگه جدی، من دیگه الکی خرج نمی‌کنم سه نمره هم الکی به هر کسی بدم. من گوشم الان چند سال حساس به این حرکت عربی که بهتون امروز گفتم، و هر چقدر قاری فارسی بخونه من به همون اندازه در همینجا جدا ازش نمره کم می‌کنم. مدت هاست که من الان تو مسابقات از 1.5 از 3 از 1.5 حدوداً نزدیک 2 بالاتر نرفته نمرم. همینطور 2.5 میگم حرکات دیگه خوبه بهش نمیدم. بالاخره میخوام یک کمی یواش یواش توجه قرار کشور جلب بشه که برسید به فصاحت حرکتتون. این یک نکته ایه که با توجه به همین درسی که امروز دادم، این در مورد حرکات این دقت رو من شخصا دارم. شما سعی بکنید که حرکاتتون با همین آلیاژ عربی تر بشه، انشالله نمره خوب بگیرید. بریم تو حروف.